خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسام استصحاب کلی بود. یه تحلیلی در رابطه ارتباط کلی با فرد ما عرض کردیم که دقت داشته باشیم. با تحلیلی که عرض کردیم نتیجه گرفته شد که استصحاب قسم اول هم استصحاب فرد میشه کرد هم کلی، و اینها فرقی ندارند. استصحاب کلی هم بکنیم باز اثر فرد مترتب میشه، چون فرد و کلی از بر حال جهت خارجی عینیت دارند. جهت خب حالا بیاییم استصحاب قسم دوم با همین روندی که عرض کردیم، که حالا قسم سوم این ها هم با همین روند هی اشاره میکنی. ما عرض کردیم کلی عمدتا منحاز از فرد اثری نداره. با این مسئله به حال باید مسئله رو پیش بیاریم. حالا اگر فردش مردد بین قصیر و طویل بود، اینجا خلاصه چی بگیم؟ یه وقت است که محدث بعد از او حدثی بللی ظاهر میشه، مردد بین بول و منی، اینجا وضو میگیره. خب قطعاً محدثیت براش محرزه. قطعا اگر این حدث بول باشه با وضو برطرف شده، اما اگر این حدث منی باشه با وضو برطرف نشده. خب اینجا آیا حکم غسل کردن داره یا نه؟ نه، چون اصالت عدم داره، یعنی قبل از اینکه این بلل از او خارج بشه منی از او خارج نشده، میدونه که این متیقن عدم حدوث طویل قبل از این، همین رو استصحاب میکنه. پس یکی وجدانی است، دیگری به هر حال با استصحاب هر دو شرایط. اینجا کلی اصلا جا نداره. کی گفتش؟ بنده گفتم یا شما گفتی؟ خب فرمایش شما اینجا جا نداره. علم اجازه بدید، چرا دقت نمی کنی؟ اینجا این بلل مردده بین منی و سابقه قبلیش عدم منیه. این شک داره، این وضو میگیره، نمیدونه این محدثیت باقی مونده یا نه. با یک فرضی که بول باشه باقی نمونده، فرض دیگرش که معنیه اصالت عدم داره، اینجا خود وضو کافیه. خب حالا عمده فرع بعدیه که بیایم شخص متطهره و حالا از او یک بللی مشتبه خارج میشه و وضوع هم میگیره، مردد است بین اینکه منیه یا بوله. اینجا اگر بول باشه با این وضوع برطرف شده، اگر نباشه خب اینجا باید غسل بکنه. ما به چه لحاظ بگیم باید غسل بکنه؟ اینجا همه فرمودن استصحاب کلی میشه. این استصحاب کلی چه برهان ملاکی داره؟ از اون طرف هم استصحاب کلی بکنیم، اثبات بکنیم که جنوبه، این اصل مثبت میشه. هم استصحاب کلی رو فرمودن میتوانیم بکنیم و هم این که اثبات فرد میتوانیم بکنیم و هم این که اثر این فرد طویل رو هم بار میکنن. جمع بین اینا چیه؟ فرمودن مرموهای خواهی فرمود، حضرت مرموهای آخوند هم این رو فرمودن که الا این که نمیتوانیم فرد رو اثبات بکنیم. بله، خب این استصحاب کلی چه فایده ای کرد؟ ما هم قائلیم به این که این باید غسلم بکنه. خودشون فرمودن چون علم اجمالی، علم اجمالیه بین این که این بول است یا منیه، این گریبان گیر شده، اینجا به هر حال باید خلاصه غسل هم بکنه. پس اونی که اینجا اثر داره اون علم اجمالی است، متطهر بوده، چون این استصحاب عدم خلاصه منی نمیتونه بکنه چون متطهره. تا بگیم فقط وضو بگیره کافیه، برخلاف صورت اول. صورت اول استصحاب عدم منی میتونه بکنه، اینجا استصحاب عدم منی نمیتونه بکنه. بنابراین این علم اجمالیه گریبان گیرش میشه، هم به هر حال وضو باید بگیره هم غسل. اینجا بحث تعارض و اینها اصلا دیگه پیش نمیاد به نظر حقیق، تا این همه مسئله کش پیدا بکنه، تا مسئله اصل سببی و مسببی و اینها پیش بیاد. اینجا مرحوم آخوند این مسئله رو مطرح کرده، بقیه هم این رو دنبال کردن که سه تا تقریبا اینجا جواب داده به اون اشکالی که بر این مسئله شده و بله که اشکال این بود دیگه، چون چیز نداره، متطهره. خب در صورت اول چون محدثه، بل چون سابقه قبل داره. خب این نه، این متطهر بودن نمیذاره استصحاب بکنه. نه نه، چون اینجا متطهره این مانع میشه از اینکه این یقین به عدم منی داشته باشه. خب نکنید این متطهره یعنی چی؟ یعنی میدونه نه جنوبه و یعنی هم میتواند وارد مسجد بشه، هم میتواند مس قرآن بکنه. متطهر یعنی این. حالا رطوبتی میاد، این رطوبت که میاد این بول مردد بین بول و خلاصه منی، خب یه حکم برای این میاره، وضو میگیره. این وضو اگه این بول باشه برطرف شده، اگر منی باشه نه، چون این سابقه، چون تطهیر این خلاصه قطع میکنه عدم منی را. نه خب اون به هر حال این اون یقینیه رو به نوعی از بین برده، این احتمال منی بودنه.
Thank you.
بله. بله به هر حال این علم اجمالیه کارسازه به نظر میرسه. حالا باز کمی دقت بشه که به هر حال این علم اجمالی بین خلاصه معنی و بول اگر اینجا بتونیم استصحاب واقعا عدم معنی رو بکنیم، خب اینجا باز هم بول الوضوع کافیه دیگه. نه اونجا اونجا مردد نبوده بین دو فرد در صورت اول استصحاب کلی، استصحاب قسم اول رو دارید برای میکنید دوم رو استصحاب، بله اونجایی که مردد بوده فرض محدثیت و فرض متطهریت. در محدثیت رو شما دارید میفرمایید که علم اجمالی خب بازم اینجا هست دیگه. من عمدتاً میخوان برای کلی یه شأنیتی قائل بشن. اینه ما اگر با اون تحلیلی که عرض کردیم شأنیتی جدای از فرد نداره، خب بعد به هر حال این مسئله استصحاب و اینها رو دیگه بعد رها کنیم، استصحاب خلاص کلی را. بله اگر اینجا هم ما به هر حال بتوانیم استصحاب عدم فرد طویل رو بکنیم و برامون ثابت بشه متیقن بودن عدم آن، بله اینجا هم همین حرفو میزنی. بله غرضم اینه که ما باید این جایگاه کلی رو بررسی بکنیم که چیکار میخواد بکنه. اصلا اینجا ما جایگاهی برای کلی به طور خاص داریم یا نداریم؟ در خلاصه استصحاب قسم اول اونجا هم باز به طور خاص نداریم، چون اونجا یک فرد بیشتر نبوده، اینجا فرد مسابقه با طبیعته، اما اینجا نه فرد مردده، کلی هم به نوعی مردد میشه. ما باید اون جنبه یقینی رو بگیریم. همه بحث هم در استصحاب اتحاد متیقن و مشکوکه. به هر حال اگر در این صورت دومم ما این مسئله رو بپذیریم که کلی جایگاهی نداره فی حد ذاته، فقط حکم برای فرده، بله ما بعضی از احکام مشترکه بین طویل و قصیر، این موجب نمیشه بگیم کلی یک حکمی داره جدای از افراد. این گاهی رهزن شده این مطلب که مثلا مس کتاب این به هر حال حکم هم عدم متطهر بودن با وضوع هم غسل، اما باز اینجا مال چی فرده؟ این حکم هم برای این فرد هست هم برای این فرده، نه کلی از اون نظر که کلیه. بله ما کلی رو که قائلیم، نگفتیم که کلی نیست، اما کلی من حیث هو حکمی داشته باشه بدون فرد، بدون لحاظ فرد. خب همین دیگه. بنابراین ما اینو نمیتونیم به طور قاعده بگیم که استصحاب کلی در جایی اثری داره. استصحاب کلی اگر اثری داشته باشه به لحاظ فرده، حالا یا به طور خاصه یا به خاطر اون اثر مشترکه. این رو میخواییم حالا عرض بکنیم. حالا ادامه بحث رو انشالله همین نکترم نسبت به صورت دوم و بعضی صحبت دیگرم انشالله عرض میکنیم که بیان کردن فروعی در اینجا، که این فروع به حال احکامش برای چیه؟ بله، حالا این هم باید تأمل بکنیم که ظاهرا همین مطلب رو باید بگیم. حالا انشالله فروع دیگر هم عرض بکنیم روشن میشه که این حیطه علم اجمالی چقدره. و صلی الله علی محمد و آله.